أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. این آیه که معروف به آیت الکرسی است مشتمل بر بسیاری از اسمای حسنای خدای سبحان است و احیانا مشتمل بر اسم اعظم هم هست، لذا سید الآیات است. همونطوری که بعضی از سور سیادت نسبت به سور دیگر را دارند، بعضی از آیات سیادت نسبت به آیات دیگر را دارند. این آیه کریمه سید آیات است و سیادت به لحاظ مضمون اون آیه است. اگر مضمون یک آیه ساعد باشد نسبت به مضامین آیات دیگر، اون آیه سید و بزرگوار است نسبت به آیات دیگر. مضمون آیات همون اسمای حسنای حق هستند. اسمای الهی به چند قسم تقسیم می شوند. اسم عظیم نسبت به اسمایی که زیر پوشش او هستند سیادت دارند و اسم اعظم نسبت به همه اسما سیادت دارند. و اگر آیه مشتمل بر اسم اعظم بود، سید آیات به شمار می رود. و منظور از اسم اون لفظ نیست که دلالت کند بر یک شخصی یا یک جوهر دیگری. منظور اسم اون ذات است با تعین خاص. و این الفاظی که در کتاب و سنت هست، این الفاظ اسماء الاسماء هستند. اینا اسمای حسنای حق نیستند، اینها اسماء الاسماء هستند. این که در ادعیه گفته می شود خدایا تو را سوگند می دهیم به اون اسمی که با اون اسم کوها مرتفع شد یا زمین گسترده شد، معلوم می شود منظور از اون اسم ذات هست با تعین خاص که به وسیله اون تعین کوها افراشته می شود یا زمین پهن می شود و مانند آن. هرگز لفظ به ما انه لفظون مؤثر نیست یا صورت ذهنی به ما انه مفهوم ذهنی مؤثر نیست. تا یک کسی یک لفظی را بر زبان جاری کند یا مفهومی را در ذهن بگذراند و بتواند با اجرای اون لفظ یا تصور اون مفهوم مشکلی را حل کند، مثلا مرده ای را زنده کند یا نظایر آن، پس این که میگوین اسماء الله مؤثر است، یا این که میگوین اسم اعظم مؤثر است، یا میگوین اگر کسی اسماء الهی را احصا کند وارد بهش میشود که لله الاسماء الحسنا یا ان لله 99 اسما من احصاها فقد دخل الجنه، منظور شماره ریاضی و رقم برداری نیست که انسان با تسبیح بشمارد دعاهای شامل بر اسماء حسنا را و اسماء حسنا را استخراج کند. این گونه از شمارهای عبادتهای لفظی است، احیانا ثواب هم دارد، اما عبادتی نیست که انسان را مستقیما تا بهش راهنمایی کند. منظور از احصای اسماء الهی تخلق به همون اسماء الهی است. یعنی اگر کسی مظهر علیم شد، مظهر قدیر شد، مظهر حی شد، مظهر بارع شد، مظهر کریم شد، مظهر سخی شد، این اسماء الهی را احصا کرده است و البته وارد بهشت خواهد شد. بنابراین این آیه مبارکه آیت الکرسی که سید آیات است، ظاهراً برای اشتمال اوست نسبت به سید اسماء. حالا ببینیم چگونه این آیه سید اسماء را در بر دارد. اول نام مبارک الله است با وحدانیت مطلقش که فرمود الله لا اله الا هو. در همین سوره مبارکه بقره آیه 163 این بود و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم، که در آیه 163 همین سوره مبارکه بقره که بحثش گذشت، اونجا روشن شد که این استثناء حرف استثناء به معنای غیر است.
و این کلمه طیبه لا اله الا الله دو جمله و دو قضیه نیست، یکی قضیه اثباتی و یکی دیگری سلب، یکی لا اله است یکی هم الا الله، که این به دو قضیه منحل بشود، یکی نفی آلهه دروغین، یکی اثبات ذات اقدس اله. این چنین نیست، لازمش آن باشد که هم اثبات چیز تازه‌ای باشد و هم نفی چیز جدیدی. این طور نیست، بلکه این الا به معنای غیر است و اثبات تازه نیست، فقط سلب تازه است. و معنای این کلمه مبارک این است که غیر از اللهی که مقبول و مسلم اندل فطرت است، دیگری و دیگران نه. لا اله غیر از اللهی که مسلم است و مقبول اندل فطرت است. نه این که ما اول باید نفی بکنیم تا توفیق اثبات را پیدا کنیم که از این به بعد خدا را ثابت بکنیم. این چنین نیست، نفی دلیل میخواد، اثبات فطری انسان هاست. نه اینکه صحنه جان انسان نسبت به نفی شرک و اثبات توحید نسبت به هر دو بیگانه باشد، اونگاه هم باید شرک را نفی کرد هم باید توحید را اثبات کرد که بشه دو قضیه. اینطور نیست، یک قضیه است. یعنی غیر از اللهی که فطرت به سوی او گرایش دارد و او را میشناسد و میپذیرد، دیگران نه. لا اله غیر از این الله. پس اون چه در فطرت انسان هاست اصل وحدانیت ذات اقدس اله است و نفی شرک به صورت قضیه ذکر می شود. تمام تلاش ها این است که غبار روبی کنند، نه اینکه فطرت را به توحید آشنا کنند. فطرت را نمی شود از توحید باز گرفت، به این توحید را از فطرت می شود جدا کرد. فمود لا تبدیل لخلق الله. اون مشرک متسلب هم فطرتن موحد است، منتها غبارهای بداندیشی و گناه جلوی فطرت او را گرفت. زبان قرآن کریم نست که کلا بل ران علا قلوبهم ما کان یکسبون، یعنی این کارهای بد رین دل است. این چنین نیست که دل را عوض بکند، لا تبدیل لخلق الله. نه خدا این دل را عوض میکند چون خوب آفرید، نه غیر خدا عوض میکند چون توان اون را ندارد. این که متفقن وجه کل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، در زیر شمود لا تبدیل لخلق الله به عنوان نفی جنس، خدا عوض نمی کند چون انسان را در احسن تقویم آفرید، نه یعنی به صورت زیبا در آورد. این انسان ولو بلال حبش باشد احسن تقویم است. این که فرمود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، برای اینکه با این فطرت الهی آفری. غیر خدا عوض نمی کند چون قدرت ندارد. و این مسئله فطرت که به سمت توحید گرایش دارد، در خلود و توجیه ابدیت عذاب سهم مؤثری دارد، که چطور انسان دائما می سوزد، با اینکه رذائل برای او ملکه شده است، با اینکه رذائل برای او به منزله فصل مقوم شده است و مانند آن. اون فطرت رو گرد می گیرد ولی زائل نمی شود که انسان فطرتن بشه غیر موحد. اگه فطرتن غیر موحد شد، مسئله خلود اثباتش آسان نیست. بنابراین اون فطرت وحدانیت ذات اقدس اله را می پذیرد. غیر خدا را باید نفی کرد. کارهای انبیا برای نفی شرک است، برای اصل ذات اقدس اله اینها تلاش نمی کنند چون اون را فطرت می پذیرد. الله لا اله الا همون خدایی که فطرت او را قبول دارد. در خیلی از موارد بدون ذکر مرجع گفته می شود هوه، هو الذی بعث فی الامیین، هو الذی کذا، هو الذی کذا. در آغاز سخن از هو یاد می شود، برای اینکه اون مشار بالفطرت است، هر فطرتی به اون سمت متوجه است. لذا اول سخن بدون اینکه مرجعی داشته باشد میگن اوست که این عالم را آفری. لازم نیست که قبلا یک مرجع گذشته باشد تا انسان بگوید اون خدا، چون اون مشهود اندل کل است. لذا در آغاز سخن که ضمیر غایب را می شود ذکر، هو الذی بعث فی الامیین، هو الذی کذا و کذا. همونطوری که در آیه 163 این سوره گذشت، این لا اله الا هو دو جمله نیست، یک جمله است و الا معنی غیر است و توحید اصل است و شرک عاریتی است که او را باید نفی کرد. لا اله غیر از همون خدایی که فطرت او را میپذیرد و به سوی او میگراید. اونگاه اوصافی را به عنوان خبر بعد از خبر برای ذات اقدس اله ثابت میکند. اولین وصفی که اینجا ذکر می شود مسئله حیات است، چون مسئله حی بودن، مسئله قیوم بودن، مسئله علیم بودن، مسئله قدیر بودن و مسئله علی عظیم بودن در این آیه مبارکه هست. در سایر آیات این اسمای حسنا هست، اما مستدل نیست یا به این جامعیت نیست. در اینجا حیات هست و ازلیت حیات را اشاره می کند، قیوم بودن او هست و ازلیت قیوم بودن او اشاره می شود، علم هست و ازلیت علم او اشاره می شود، قدرت هست و ازلیت قدرت او اشاره می شود. همه این اسماء حسنا با ذکر ادله که نشانه ازلیت اوست اشاره شده است. فرمود او حی است. در این گونه از موارد وقتی خبر معرفه شد با الف لام مفید حصر است. او حی است و دیگری حی نیست، نه یعنی دیگری چند روز زنده است و بعد میمیرد، این یه معنای ظاهری است. البته دیگران و موجودات دیگر زنده نبودن، چند روزی زندن بعد هم میمیرن، کل نفس ذائقه الموت. اما وقتی انسان به یک حیات ابد و مطلق مینگرد میبیند جا برای حیات دیگری نیست. اگر فرض کردیم الف بالقول المطلق حیات داشت، حیات الف نامتناهی بود، دیگر نوبت به زید و با نمیرسد تا بگوییم با حیات دارد منتها متناهی، الف حیات دارد منتها حیات نامتناهی، چون نامتناهی اصولا غیر را به پهلوی خود راه نمیدهد. وقتی به این مرحله رسیدیم میبینیم انک میتون و انهم میتون یه معنای دیگری به ما میدهد، نه تو بعد میمیری، اون تو بعد میمیری را کل نفس ذائقه الموت میفهماند، تو هم اکنون ذاتن مرده ای، یه حیات دیگری است که تو آینه دار اون حیاتی. ما یک حیات را در آینه هستی تو میبینیم، دیگری خیال میکند بین که تو زنده ای. اگر ذات اقدس اله حیاتش مطلق شد به نامتناهی، نامتناهی اصولا غیر را در کنار خود راه نمیدهد. بنابراین دیگری و دیگران هر چه هستند و هر که هستند ذاتن مردن، نه بعدن میمیرند، همکنون مردن. و اگر آثار حیات را ما در دیگران مشاهده میکنیم، برای اینکه اینا آینه دار حیات حی قیوم هستند. پس ذات اقدس اله بالقول المطلق حی است، هم حیات منحصره در او، غیر از او کسی زنده نیست، و هم او منحصره در حیات است، غیر از حیات حال دیگر ندارد. نه تنها حی است بلکه قیوم هم هست. قیوم که یک صیغه مبالغه است، اون موجودی را قیوم میگویند که هم قائم به ذات باشد و هم قیم دیگران. اگر یک موجودی قائم به ذات بود و قیم دیگران، میگویند قیوم است. و این قیوم بودن متفرع بر آن است که حیات او ازلی باشد. ازلیت حیات را در قرآن کریم از چند راه ثابت کرده است. فرمود بعضی از حیاتن که از بین نمی روند ولی گاهی ضعیف می شوند. انسان زنده در حال خواب حیاتش ضعیف است. یه حیات گیاهی دارد که فقط بدن را دارد اداره می کند، وگرنه اون حیات عقلی یا حیات حیوانی معمولا در حال خواب نیست. اصل حیات را گفتم چیزی است که عامل درک و فعل باشد، یعنی اگر موجودی اهل اندیشه و ادراک نباشد و چیز نفهمد، او زنده نیست. اگر موجودی اهل کار و کوشش نباشد، او زنده نیست. اگر اهل درک هست و اهل کار هست ولی این کار از اون درک مددی نمیگیرد و اون درک روی این کار سایه افکن نیست، اثبات حیات او مشکل است. حیات اون حقیقت هستی خاصی است که هماهنگ کننده درک و کار است، یعنی میاندیشد و روی اندیشه کار میکند، کار را زیر رهبری علم انجام میدهد و مانند آن. لذا حیات غیر از علم است، غیر از قدرت است، غیر از مجموع علم قدرت است. حیات یک حقیقت جدایی است که عامل تحقق و پیدایش و هماهنگ کننده علم و قدرت است. این معنا را میگویند حیات. اونچه که این معنا را از بین میبرد یا تضعیف میکند در قرآن کریم از ذات اقدس اله سلب شد. مقدمات خواب، اون فطور و پینکی و چورت و امثال ذالک، این معنا را یعنی حیات را تضعیف میکند. خود خواب این معنا را تضعیف میکند. مرگ هم این معنا را از بین میبرد. خواب یک مرگ موقت است، این النوم اخو الموت، برای آن است که در قرآن کریم از خواب به عنوان وفات یاد شده است که هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار، یا الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. انسان که میمیرد، میخوابد، در حقیقت میمیرد، یک مرگ موقتی است. و همونطوری که انسان در حال مردن روحش را به ذات اقدس اله تقدیم میکند، هر لحظه‌ای که میخوابد روحش را به خدا تقدیم میکند، هر شب خدا او را قبض روح میکند و هر روز بر میگرداند. لذا هم خوابیدن یه دعای مخصوص دارد، هم برخواستن از خواب یه دعای مخصوص دارد. الحمدلله الذي احياني بعد ما اماتني و الیه النشور، این که مستحب به انسان بعد از خواب بگوید خدا را شکر میکنم که مرا بعد از مرگ زنده کرده است. برای همین است که هر شب میمیرد در حقیقت. اون مفارقت تامه است، مرحله عقلیش مفارقت هست، مرحله نفسی و حیوانی مفارقت هست، فقط در حد تعلق گیاهی روح به بدن تعلق دارد. این غذاهای خورده را هضم می کند، نفس می کشد و مانند دارد. انسان در حال خوابی حیات گیاهی دارد، نه حیات حیوانی دارد و نه حیات عقلی. روح در دیار خودش مشغول سیر و سفر هست، حالا یا از غاس و احلام میبیند یا رؤیا صالح به صادق. در مرحله ضعیف که همون مرحله حیات گیاهی است با بدن ارتباط دارد. پس اولین درجه قطع علاقه همون مقدمه خواب است، سنه همون پینکی به مقدمه خواب است. در تعبیرات است امیر سلام الله علیه هست در درر و غرر که مبادا انسان وسنان باشی. این وسنان یعنی انسان خواب آلوده. سنه از همین باب است، سنه مثل اده اون واوش افتاده و تا در آخرش اضافه شده که وعد بود شده اده. اینم وسن است که شده سنه. در اون روایات که دارد وسنان جاه به جایی نمیبرد، یعنی انسان سنه زده، انسانی که گرفتار پینکی است، مقدمه خواب است. بعضی هم که خوابیدن، بعضی هم که خب معاذ الله مردن. پس مقدمات ضعف اول از سنه و پینکی شروع می شود، بعد به خواب می رسد، بعدم موت. فرمود چون خدای سبحان لا تأخذه سنتون ولا نومون، نه پینکی و چرت عارضش می شود، نه خواب عارضش می شود و نه مرگ به سراغ او می آید، که در بعضی از آیات دیگر فرمود توکل علی الحی الذی لا یموت. آیه 58 سوره مبارکه فرقان این است و توکل علی الحی الذی لا یموت. بنابراین نه ضعیفترین مرحله، نه متوسط و نه عالیترین مرحله ضد حیات هرگز عارض ذات اقدس اله نخواهد شد. خب پس حیاتش مسئول از آن است که سنه یا نوم یا موت به سراغش بیاید. دیگری یا دیگران ممکنه نخوابند، فرشته هم نمیخوابد، اما این چنین نیست که حیات فرشته مال خود فرشته باشد. لذا خدای سبحان گذشته از اینکه حی است، محیی سایر احیا هم خواهد بود. او به عنوان محیی کل شی در قرآن ستایش شده است. پس هر موجودی که زنده است حیاتش را از خدای سبحان دریافت میکند. در سوره مبارکه آل عمران وقتی حیات اله، حیات موجودات شماره میشود، در باره خداوند این چنین آمده است که او زنده کننده همه مرده هاست. طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. یا تعبیرات دیگر قرآن کریم است که امات و احیا، خلق الموت و الحیا. پس اگر اوست که مرده ها را زنده می کند و زنده ها را می میراند و نه تنها احیا و اماته به دست اوست، بلکه اصل مرگ و حیات به دست اوست که خلق الموت و الحیات، معلوم می شود حیات او به ذات است. چرا؟ برای اینکه اون چی که دارد قابل تضعیف یا ازاله نیست، اون چرا هم که دیگران دارند او داده است، خود حیات را هم او آفرید. پس این سه بخش از آیات قرآن کریم به خوبی نشون میدهد که حیات او ازلی است. حیات خودش که لا تأخذه سنه ولا نوم، توکل علی الحی الذی لا یموت، این سه وصف مال حیات او. حیات دیگری هم که داده اوست که تخرج الحی من المیت به تخرج المیت من الحی، یا امات و احیا، یا یحیی و یمیت و ماننده. بخش سوم این است که نه تنها دیگران را زنده می کند، بلکه اصل زندگی را خودش خلق کرد. نه تنها دیگران را می میراند، اصل مرگ را خودش خلق کرد، چون مرگ همون انتقال از یک نشأه به نشأه است. فبود خلق الموت و الحیات، خب حیات او میشه به ذات. چون اگر حیات او به ذات نباشد، این سوال مطرح است که پس حیات او را کی داد؟ اما وقتی ثابت شد بالقول المطلق که حیات و زندگی را او آفرید، معلوم شد او خود زنده به ذات است. حالا که زنده به ذات است میشه قیوم دیگران. پس حییست که قیوم هم هست. از نظر سیر بحثی اینها از هم جدا، یعنی باید ثابت بشود که حیات او در این سه مقطع مال خودش است، بعد نتیجه بگیریم که الله حی لا تأخذه سنة ولا نوم و هو الحی الذی لا یموت، این صغرا، و کل حی که خلق الموت و الحیات فهو قیوم لما سوا فالله تعالی قیوم لما سوا. این شکل اول بعد از سیر این آیات نتیجه میدهد. اما وقتی که به نتیجه رسیدیم میبینیم همون حیات مایه قیوم بودن اوست، دیگر قیوم بودن چیز دیگری نیست. لذا بزرگان وقتی به این نتیجه رسیدن میگن الحی القیوم مثل بعلبک، دو تا کلمه یه اسم است، اسم است برای یه مقام. اول اینا از هم جدا، با استدلال با ثابت بشود که او قیوم است، چون حیاتش در سه مرحله تثبیت شده است، پس قیم دیگران هم هست. ولی وقتی بن آخر که رسیدیم میبینیم که این حی قیوم هم خواهد بود، چون جدایی از هم نیستن. وقت الحی القیوم دوتایی میشه یک اسم، نظیر بعلبک هو الحی القیوم. در قسمت های دیگر که مسئله حیات ذات اقدس اله رو طرح میکنن، میفرمان به این که او محیی همه موجودات است. در آیه 111 سوره طه فمد وعنت الوجوه للحی القیوم، این تعلیق حکم بر وصف مشعه به علیت است، مثل این که بگون اکرم العالم، یعنی لعلمه. اگه گفتن عنت الوجوه للحی القیوم، چرا؟ چون لعنه حی قیوم، که انسان در پیشگاه قیم خود خاضع است، موجودی که حیات را از حی گرفت، قیام خود را از قیوم گرفت، خب در برابر او خاضع است. عنت الوجوه للحی القیوم، اگر گفته بشود انا تل وجوه له، سوال میشود که چرا وجوه در برابر او خاضع است؟ جواب این است که چون او حی قیوم است و چهره انسان‌ها و موجودات دیگر در پیشگاه حی قیوم خاضع است، پس انا تل وجوه للحی القیوم. اما وقتی خود وصف ذکر شد دیگر جا برای سوال نیست، انا تل وجوه للحی القیوم. از اون طرف میفرماید او سایه افکن است، اف من هو قائم على كل نفس بما كسبت، چون رو در سوره مبارکه رعد بیان کرد. آیه 33 رعد این است: اف من هو قائم على كل نفس بما كسبت، هر که هر چه کرد در تحت قیومیت و قیمومیت ذات اقدس اله است. از طرف بالا که نگاه میکنیم بفرماید او سایه افکنه بر همه است، از پایین که نگاه میکنیم و عنت الوجوه للحی القیوم، همه در پیشگاه او خاضعند و او سایه افکنه بر همه است. برهان مسئله هم اون سه مقطع حیات اوست. و اگر در آیات دیگر مسئله حیات را بازگو میکند به عنوان اینکه ذاتن و ازل المال اوست مطرح است. آیه 58 همون سوره مبارکه فرقان این بود که خوندیم: و توکل علی الحی الذی لا یموت، که حد وسط این مدعا با خودش است. چرا وکیل بگیرم؟ چرا خدا را وکیل بگیرم؟ برای اینکه خودت که زنده ای، هم گرفتار سنه ای، هم گرفتار نومی، هم گرفتار مرگ، یک کسی را وکیل بگی که لا تأخذه سنه و لا نوم هو الذی لا یموت. مگر انسان فقط در مسائل فرش و باغراق وکیل میخواد؟ انسان خوابیده وکیل نمیخواد؟ فرمود کی شما رو تو خواب حفظ میکند؟ من یک لعکم باللیل و النهار من الرحمه. هزارها مصیبت در خواب به سراغ آدم میآید، انسان محفوظ میماند. فرمود در بیداری خیال میکنی حافظه خودت خودتی؟ در خواب کی حافظه توست کی تو را از یه پهلوی به پهلوی میغلطوند؟ کی این همه حشرات گزنده و غیر گزنده را از تو سرد میکنند؟ کی تو را از رؤیاهای وحشت زا حفظ میکنند؟ کی تو را در خواب حفظ میکنند؟ پس انسان که میخوابد باید توکل کند. این تنها در حال بیداری یا سفر یا غیر سفر نیست که انسان بگه توکل تو علی الله. که بله تکوینن است و منتها اونها خطا در تطبیق دارن. اونا در باره کسانی سر می ستاین که اونها را مقتدر می پندارن. وقتی که حادثه سهمگین شد زل من تدعون الا ایاه می شود، همه از یادشون می رود. لذا در حال خطر اون فطرتشون شکوفه می شود، واقعا موحد می شود، نه اینکه یه ایمان منافقانه در دریا نصیبشون بشود. همون هزار رکب الفلفق دعو الله مخلصین له الدین، نه اینکه منافقانه در دریا میگن یا الله، موحدانه میگوین. منتها متاسفانه اون حال ادامه ندارد. اون که خود خدا به ما فرمود فدعو الله مخلصین له الدین، با کمال اخلاص بگوید یا الله، همین دستور الهی را مشرک در دریا وقتی به کام خطر نزدیک رفت میگوید: اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. اون وقت دوباره همون شرک جلوی فطرتشون رو میگیرد. در این آیه 58 سوره فرقان که فرمود توکل علی الحی الذی لا یموت، برهان قضیه با او هست. چرا توکل کن بر خدا؟ برای اینکه او لا یموت و تو تموت و دیگران هم یموت. اگر غیر خدا هر که باشد میمیرد، حتی مرگ هم روزی فرا میرسد که میمیرد، انسان به غیر خدا چیز تکیه کند؟ چون او لا یموت است و باید به لا یموت تکیه کرد، پس توکل علی الحی الذی لا یموت. در سوره مبارکه روم آیه 50 این چنین فرمود: فندر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحی الموتا و علی کل شیء قدیر. نه تنها زمین مرده را حیات گیاهی میدهد، بلکه همه مرده ها را او زنده میکند، که جمع محلا و الافلام است. این معنا این که زمین مرده را او زنده میکند، نه به این معناست که گیاهان رو زنده می کند. این درختی که در زمستان خواب است او در بهار زنده می کند، این چنین نیست. اگر به درخت و سایر گیاهان اضافه کردیم، این خواب موسمی که النوم و اخل موت باشد مراد است، ولی او درخت و که خوابیده است بیدار می کند، این خاک مرده را زنده می کند. اون چه که در کنار ریشه درخت است به نام خاک، طولی نمی کشد که می شود برگ سبز. این درخت خاک می خورد و برگ می رویاند. کی اون خاک را برگ کرده است؟ پس خود درخت در زمستان خواب است، او خوابیده ها را در بهار بیدار می کند. وقتی بیدار شد، این خاک مرده را تغذیه می کند، به صورت برگ و میوه در می آورد. پس هم مرده ها رو زنده می کند، هم خوابیده ها رو بیدار می کند. ان ذالک لمحی الموتا و علی کل شیء قدیر. در آیات دیگر نسبت به ازلیت حیات خود این مرحله را گفت که اگر خواستیم در کنار اون سه بخش و در کنار اون سه مقطع اضافه کنیم، این دو مقطع و دو بخش دیگر که جمعا می شود پنج بخش، باید در اون فصل اول نوشته شود که چطور حیات ذات اقدس اله ازلی است. قسم اول این بود که لا تأخذه سنه. قسم دوم این بود که لا یأخذه نوم. قسم سوم این بود که لا یموتو. قسم چهارم این است که حیات ما خستگی بر نمی دارد. بعضی از موجودات زندن که بعضی مدتی عاجز می شوند یا خسته می شوند. دو بخش دیگر از آیات هم عجز را هم خستگی را از ذات اقدس اله برطرف میکند که اصلا او خسته نمیشود و عاجز نخواهد شد. اگر یک موجود زنده نه سنه داشت، نه خواب داشت، نه مرگ داشت، نه عجز داشت، نه خستگی میشود قیوم مطلق. چون اگر در بعضی از مقاطع خسته بشود، در اون مقطع دیگر قیم نیست، یا اگر عاجز بشود در مقطع عجز دیگر قیم نیست. در سوره مبارکه غافر ما را دعوت کرده است، فرمود هو الحی لا اله الا هو فادعوه مخلصین له الدین. اما در سوره مبارکه غاف آیه 15 و همچنین آیه 38 این دو مطلب را اشاره کرد. در آیه 15 سوره قاف بود افا اینا بالخلق الاول، ای یعنی عجز، یعنی حالا ما این دنیا را که آفریدیم عاجز شدیم، دیگر نمیتوانیم بار دیگر جهانی را به نام معاد خلق کنیم. ای اون خستگی فرساینده و عجز رو میگه. در آیه 38 فرمود ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب. لغوب و مخستگی رو میگن. پس نه عی و عجز و واموندگی به سراغ ذات اقدس اله میرود و نه خستگی. اینا همه از شعب قدرت مطلقه اوست. چون قدرت او مطلقه است، قدرت مطلقه که با دست و پا کار نمی کند که. او موجوده که خسته می شود با دست و پا خسته می شود. شما الان اراده کنید که سماوات سبع را در محدود جانتون تصور کنید و بیافرینید. صرف اراده همان و آفرینش همان شما را خسته نمی کند که. کار دست و پا خستگی دارد، اما علم که خستگی ندارد، که قدرت او به علمش برمی گردد. این که می‌بینید در کتاب‌های عقلی اول علمش رو مطرح می‌کنن، اول علم او را ثابت می‌کنن، بعد قدرت او را، برای اینکه قدرت او به علم او بسته است. نحوه علم قدرت است. اگر کار با دانستن انجام بگیرد خستگی ندارد که. پس نه عی و عجز و واموندگی است، نه لغوب و خستگی. ما مستنام لغوب. اگر لغوب نیست، اگر عی و عجز نیست، اگر سنه نیست، اگر نوم نیست، اگر موت نیست، این میشه قیوم مطلق. پس هو الحی القیوم. اونگاه سایر بخش هایی که در این سید الآیات هست هم بی ارتباط مسئله حی و قیوم نیست، هم ارتباط مسئله علم و قدرت دارد. والحمد لله رب العالمین.